الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در دلیل انسداد بود، یکی از راه‌هایی که حجیت مطلق زن رو اثبات کرده بودن دلیل انسداد بود. دلیل انسداد مقدماتی داشت. مقدمه اول دلیل انسداد علم اجمالی به تکالیف فعلی بود، این مقدمه اول بود، و پنج مقدمه یا بعضی چهار مقدمه بعضی سه مقدمه همطور مطرح کرده بودن، ولی مقدمه اولش عبارت بود از اینکه ما علم اجمالی داریم به اینکه تکالیف فعلیه‌ای وجود داره. حالا مقدمه دومش هم که انسداد باب علم و علمی، و مقدمه سومش هم اهمال در تکالیف رأساً جایز نبود، مقدمه چهارمش هم عدم جواز رجوع به قواعد و اصول بود، مقدمه پنجمم عدم اخذ جواز اخذ به موهومات در برابر مضمونات بود. اما در ارتباط با مقدمه اول که علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت بود، مرحوم شیخ گویا مقدمه اول رو ذکر نمی‌کنه. آخون این رو به عنوان مقدمه ذکر می‌کنه، اما مرحوم شیخ اینو ذکر نمی‌کنه. عدم ذکر مرحوم شیخ این مقدمه اول را موجب بحث و صحبت شده. آقای ناینی میگن که کار خوبی کرده شیخ ذکر نکرده. چرا کار خوبی کرده؟ خب چون بدیهیه دیگه، ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه داریم. پس مرحوم ناینی دفاع میکنه از شیخ که ضرورتی نداره، چون خب ضروریه، بدیهیه. مثل اینکه شما بگید مقدمه اول این که شارعی در عالم وجود داره، مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که پیغمبرم فرستاده. مقدمه سومی که امامم داره. ما وقتی یه چیزی بدیهیه که جز مقدمات استدلال نمیاریم. پس ناینی از مرحوم شیخ دفاع میکنه که به هر حال این مقدمه هم عدم ذکرش. آقای اصفهانی نه، بر علیه شیخ حرف میزنه و خب شیخ اشتباه کردی، تو حواست نبوده، بعد علم اجمالی رو میاوردی. چرا؟ چون این مقدمه رو اگر بهش تذکر ندی سایر مقدمات تمام نمیشه. این که میخوای بگی احتیاط در جمیع اطراف و اسره حرج، احتیاط در چی؟ اول باید یه دایره علم اجمالی برای ما درست کنی تا بحث از احتیاط و اسره احتیاط و اختلال نظام مطرح کنی. خلاصه مرحوم اصفهانی اشکال میکنه به شیخ که شما چرا همچی کاری نکردی. بعضی از آقایان میگن که شیخ در حقیقت مقدمه اول رو به صورت التزامی آورده. کجا؟ اونجایی که میگه مثلا نمیشه اهمال کرد رأساً تکالیف را. این که میگه اهمال نمیشه کرد، یعنی یه تکالیفی ما سابقه بر این فرض کردیم. فرق آخوند و شیخ اینه که آخوند تصریح کرده، شیخ به صورت مدلول التزامی آورده. وقتی میگه ما نمیتونیم تکالیف رو اهمال کنیم رأساً، اهمال کنیم رأساً یعنی کلن بی خیالش بشیم و بهش توجه نکنیم، پس یک تکالیفی رو ما مفروض داریم. پس شیخ هم ذکر کرده، اما ضمناً، مثلا در ضمن مقدمه بعد. حالا من با اینا کاری ندارم، اینا همه دعوای لفظیست. چون بعضی میگن اینجا آقایون کلی با هم دیگه دعوا کردن، همه اینا لفظیست، چرا گفتی چرا نگفتی، در حالی که همه میدونن که به هر حال علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلی هست. اینجا تنها حرف قابل تر کلام آغازی هست. آغازی ها شما سوال دارید؟ نه، ما تو دلیل انسداد بحث
میکنم. دلیل انسداد
آره، نه ما دلیل انسداد رو بحث میکنیم. چرا تو دلیل انسداد نمیفته؟ آقای مرحوم آغازی ها یه نکته‌ای رو مطرح میکنن که اون قابل تأمله. مرحوم آغازی ها میفهمن که نه، اصلا ما مقدمات انسداد رو با علم اجمالی بچینیم و بدون علم اجمالی بچینیم، این در نتیجه تفاوت میکنه. اینکه شما بگید چون بدیهی بوده، چون شیخ میدونسته، چون به مدلول التزامی گفته، نه اصلا شیخ علم اجمالی رو اصلا نمیخواسته بگه. قاضی ها معتقده که این که ما دلیل انسداد رو با مقدمه علم اجمالی بچینیم یا دلیل انسداد رو بدون مقدمه علم اجمالی بچینیم، اینا با هم متفاوتن. تفاوتش چیه؟ آزیا میگه هر کس دلیل انسداد رو با علم اجمالی میچیند آخرش به تبعیض در احتیاط میرسه، نه به حجیت زن. پس نتیجه مقدمات انسدادی که یکی از مقدماتش علم اجمالی است، نتیجه تبعیض در احتیاطه. ولی اون کسی که مقدمات دلیل انسداد رو بدون علم اجمالی میچینه، نتیجه حجیت زن میگیره و حجیت زن غیر از تبعیض در احتیاطه. تبعیض در احتیاط یعنی چی؟ یعنی اونی که میگه ما علم اجمالی داریم، انسداد باب علم و علمی داریم، اهمالم که جایز نیست، اصلم که در اطراف جاری نمیشه، موهوماتم که ترجیح بر مظنونات نداره، آخرش چی میگه؟ میگه در دایره مظنونات تو باید احتیاط کنی. بعد اسمشو چی گذاشته؟ گذاشته حجیت مطلق زن. اینکه حجیت مطلق زن نیست، ما به جایی که در تمام اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم، ما نتیجه این شد که فقط در دایره مظنونات احتیاط میکنیم. این اسمش تبعیض در احتیاطه. احتیاط تام برای شما ممکن نیست یا میسور نیست، یعنی آسان نیست، به اسوه حرج میفتید. حالا که احتیاط تام برای شما اما غیر ممکن است و اما غیر میسور است، ما میام احتیاط رو در یک دایره محدودتری به حکم عقل بر شما لازم میکنیم. خب این واقعیتش تبعیض در احتیاط، نه حجیت زن. ولی اونی که میگه نه من اصلا به علم اجمالی کاری ندارم، من میخوام بگم عقل میگوید زن معتبر است، او دیگه به علم اجمالی کاری نداره، من چه کار به علم اجمالی دارم که بعد شما بگید علم اجمالی در دایره مظنونات رو باید احتیاط کنی، در دایره موهومات و مشکوکات رو نیاز نیست احتیاط کنی. میگه اصلا من با علم اجمالی کاری ندارم، من صرف این که شریعتی داره این مولا منو بسه، علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلی معنا نداره. پس نکنید ادعای آغازی رو من یه بار دیگه تکرار کنم. آغازی ها میگه هر کس مقدمات دلیل انسداد رو با علم اجمالی چیده مثل آخوند، آخر نتیجهی که خصوصا بر اساس حکومت و حکم عقل میگیره، چیزی مازاده بر تبعیض در احتیاط نیست. اگر اسمشو میذاره حجیت مطلق زن، حداقل اینه که تسامح در تعبیر میکنه، حد اکثرش هم اینه که حواسش پرته. حالا اینا رو من گفتم دیگه آغازیانه. ولی اونی که میاد میگه نه من مقدمات انسدادو میچینم و کاری به علم اجمالی ندارم، مثلا علم اجمالی مال اونجاییست که من دنبال احتیاط میگردم، من اصلا کاری به احتیاط ندارم، او به دنبال چیه؟ به دنبال اینه که بگه زن حجت است. این ادعای آغازی است. خب حالا سوالی که از آغازی ها میشه اینه که چرا ما اگر در مقدمات دلیل انسداد، چرا اگر ما در مقدمات دلیل انسداد علم اجمالی رو ببینیم، دیگه نمیتونیم بگیم نتیجه حجیت زنه؟ سواله. یه بار دیگه، چرا اگر بگیم از جمله مقدمات دلیل انسداد حجیت زن است، دیگه ما نمیتونیم بگیم که ببخشید علم اجمالی است، از مقدمات علم اجمالی است، چرا نمیتونیم بگیم نتیجه حجیت زنه؟ آزیا میفهمد که خب اگر شما فرض کردید علم اجمالی را، پس تمام اطراف تکلیف به مقتضای علم اجمالی منجز شده. حالا اگر بخواد بگید هر جا من علم اجمالی داشتم عقل میگوید زن در اطراف علم اجمالی معتبر است، لازم می آید که چیزی که به علم اجمالی منجز شده است دوباره به وسیله زن منجز بشه، و المتنجز لا یتنجز ثانیا، چیزی که منجز شده دیگه دوباره منجز نمیشه. یه قاعده دیگه، المتنجز لا یتنجز ثانیا، تکلیفی که منجز شده دیگه دوباره منجز نمیشه. چرا؟ چون تکلیف به عهده من هست، دوباره به عهده اومدن بی‌معناست. اجازه بدید من یه بار دیگه اینو تکرار کنم. آزیان میگه اگر شما تصویر کردید علم اجمالیه به تکالیف را، پس تمام مزنونات که در اطراف علم اجمالیان به مقتضای علم اجمالی اینا منجزن دیگه. بعد حالا میخواد بگید چون ما علم اجمالی به تکالیف داریم، زن در اطراف این علم اجمالی منجز است، منجز است، درسته؟ معناش اینه که این تکلیف مزنون که به مقتضای علم اجمالی منجزه، دوباره شما میخواد به وسیله زن دوباره منجزش کنید. خب متنجز و لا یتنجز و ثانی، این که یه قاعده است پذیرفته شده است که دوباره تنجیز پذیر نیست. پس اگر شما علم اجمالی رو در نظر گرفتید و تصویر کردید، دیگه معنا نداره بگید چون علم اجمالی داریم پس زن میشود حجت. های علم اجمالی داری که حجت داری دیگه، دنبال حجت نباید بگردی. چون علم اجمالی داریم پس زن در اطراف این علم اجمالی حجت است، یعنی چون منجز است دوباره باز شد منجز. نه یعنی منجز و لا یتنجز و ثانی. چی فهمید؟ یعنی در هیچ طرف منجز نیست یا در تمام اطراف منجز نیست؟ ایشون همون تبعیض در احتیاط رو میگه. خب همین دیگه، پس شما هم آخرش میگین تبعیض در احتیاط دیگه. نه دیگه، نه ممکن نبوده احتیاط، احتیاط تام ممکن نبوده، احتیاط ناقص که ممکن بوده. پس در اون مقداری که ممکنه که تنجز داشته. که چی؟ پس به هر حال یه منجزی در نظر گرفتید دیگه. و الا لولا اون قصه اصلا علم اجمالی نقشش چیه؟ اصلا علم اجمالی چه نقشی داره در مقدمات انسداد شما؟ همیشه علم اجمالی دیگه، مخالفت قطعی با حکم شرعی، چون علم اجمالی است دیگه، مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی است دیگه. خب این همون تبعیض در احتیاط دیگه، ایشون میگه حجیت نیست. شما به مقتضای علم اجمالی نمیگید زن حجته، میگید این دایره رو احتیاط کن. نکنید علم اجمالی اقتضا داشت لولا المانع، ایشون میگه عسر حرج اینا مانعن. پس علم اجمالی اقتضای تنجیز تمام اطراف رو داره لولا المانع. مانع چیه؟ مانع عسر و حرجه. حالا که عسر و حرج مانع تنجیزه، علم اجمالی مقتضی تنجیزه، یه مانعی داره مثل عسر و حرج. حالا که عسر و حرج مانع است، بعد شما میگید خب به اندازه مانع ما صرف نظر میکنیم، میایم در خصوص مزنونات. الا اینکه با اون مقدمه پنجم میگه ما اگه قرار باشه موهومات و مشکوکات رو ترجیح بدیم، عقل میگه خب این ترجیح بلا مرجع است، پس مزنونات رو ترجیح بده. این چیزی جز تبعیض در احتیاط نیست. نتونستید بگید خلاصه زن حجت. حالا من باز این کلام رو با یه بیان دیگه تکمیل میکنم، اونجا قصه روشن‌تر میشه. لولا المانع، نکنید علم اجمالی لولا عسر و حرج همه اطراف رو منجز میکرد یا نمیکرد؟ لولا عسر و حرج. خب عسر و حرج مانعه، ولی علم اجمالی که مقتضی تنجیز بود. حالا شما میگید چون این مانع وجود داره تو این محدوده فقط تو احتیاط کن، میگه این که دیگه حجیت زن نیست، این تبعیض در احتیاط. اگه بگید نه ما علم اجمالی داریم چون مانع داره، بعد میام میگیم زنون معتبره، میگه مقتضی که براش وجود داشت دیگه، مقتضی برای تنجیز، دوباره حجیت زن یعنی چی؟ المتنجز لا یتنجز. این اشکال اول. تکرار کنم، سوال از آغازی ها این بود که آغازی ها چرا اگه ما به علم اجمالی در مقدمات انسداد اشاره کردیم، شما میگین نتیجه حجیت زن رو نمیگیریم؟ یعنی اگه مدل آخوند ما مقدمات انسداد رو تقریب بکنیم، شما میگین ما نتیجه حجیت زن رو نمیگیریم. میگه اشکال اولش اینه که قاعده المتنجزلات یا تنجز ثانیان از بین میره. قاعده دوم، مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم اینه که اگر شما میخواید بگید در فرض علم اجمالی زن معتبر است، پس این علم اجمالی که میشه منحل، پس چه نقشی داره؟ شما میخواید بگید که ما اولا چون علم اجمالی داریم، ثانیا چون انسداد، ثالثا چون عدم جواز اعمال، رابعا چون خلاصه عدم جریان است، خامسا چون عدم تقدیم مرجوح و راجع، به این دلیل زن معتبر است. اعتبار زن یعنی چی؟ یعنی انحلال علم اجمالی. وقتی زن معتبر شد یعنی علم اجمالی شما منحل شد دیگه. شما نمیگید علم اجمالی به امارات معتبر منحل میشه؟ الان شما در مقدمات خودتون یه چیزی رو آوردید که نتیجه اون مقدمه رو داره نقض میکنه. نتیجه شما که حجیت زن است داره وجود علم اجمالی رو از بین میبرد. چجوری میشه نتیجه مقدمه خودش رو نقض کنه؟ من از بابی که باید کمی حرف آغازی رو تقریب بکنیم، مثل که معلول علت خودش رو بخواد از بین ببره، یه معلولی است که داره علت خودش رو نابود میکنه. شما میخواد بگید نتیجه این مقدمات حجیت زن است، حجیت زن موجب انحلال علم اجمالی است، پس نتیجه داره مقدمه رو نابود میکنه، از بین میبره. خب نتیجه که نمیتونه مقدمه خودش رو نابود کنه. پس هیچ وقت این مقدماتی که یکیش علم اجمالیست نتیجهش حجیت زن نمیتونه باشه. نتیجهش چی باید باشه؟ باید تبعیض در احتیاط باشه. کلام آغازی رو دارم و الا نتیجه که بخواد مقدمه خودش رو از بین ببره مثل معلولیست که بخواد علت خودش رو از بین ببره. نه حجیت زن نه، به خاطر همین علم اجمالی رو نقل نکرده دیگه. شیخ چون میخواد به حجیت زن برسه علم اجمالی رو نقل نمی کنه. ولی آخون که اومد گفت نه من متفتن بودم، شیخ حواسش نبوده، یه مقدمه از مقدمات دلیل انسداد وجود علم اجمالیه. آغازی ها میخواد بگه اتفاقا شیخ حواسش بوده. آخوند که نه، حجیت زنه، ولی داره آغازی ها به آخون اشکال میکنه، میگه شما حواست نیست. مرحوم شیخ حواسش بوده که علم اجمالی رو نقل نکرده، چون اگه علم اجمالی رو نقل میکرد که دیگه نمیتونست نتیجه حجیت زن بگیره. شما حواست نیست. من خواستم بگم این جنگ و دعوا، مثلا نائینی اظهار نظر میکنه، اصفهانی، بقیه هم نگاه کنید اظهار نظر میکنن تو این قصه. اصلا چرا شیخ این مقدمه رو نقل نکرده؟ من سه تا نظر کلی گفتم دیگه. بعضی گفتن که ضمناً نقل کرده، بعضی گفتن خب بدیهی بوده مثل نائینی. اصفهانی میگه خب به هر حال مقدمه بوده، باید ذکر میکرده. آغازی ها حرفش متفاوته با همه است. یه نه، اون اصلا یه جوری چیده که به حجیت زن برسه و حرف آخون اشتباه. خب این حرف مرحوم آوازی. ولی من یه نکته که الان جلسه قبلا فکر میکنم اشاره کردم، الانم بهش اشاره میکنیم، ولی این رو بعد آخر بحث بهش بپردازیم. نائینی میگه اصلا حجیت زن در اینجا بنابر حکومت چیزی جز تبعیض احتیاط نیست، اصلا تصویر دیگه وجود نداره. حرف نائینی اینه که بنابر حکومت، نه بنابر کش، بنابر حکومت یعنی عقل میگوید زن حجت است. ایشون میفهمن حجیت زن در اینجا چیزی جز تبعیض احتیاط نیست اصلا. یعنی اینکه شما بگید، البته ناظر به این کلام نیست، در تعریف حجیت زن علل حکومت نائینی اینو میگه، یه حجیت زن یعنی تبعیض در احتیاط. خب این بحث مهمه که آیا واقعا حجیت زن یعنی تبعیض در احتیاط یا نه. واقعیتش اینه که حجیت زن به معنی تبعیض در احتیاط نیست. یعنی وقتی ما میگیم زن حجت است که معنیش تبعیض در احتیاط نیست. حجیت زن در بعضی از موارد نتیجه ای به سان تبعیض در احتیاط میدهد. اما حجیت زن یعنی چی؟ حجیت زن یعنی هر زنی که بود این زن حجت است، سوا اون این که مفاد زن عبارت باشه از ثبوت تکلیف و سوا این که مفاد زن عبارت باشه از نفی تکلیف. وقتی شما میگید مطلق زنون حجته، فرق میکنه یه مفاد زن چی باشه؟ زن بیاد بگه تکلیف هست یا بگه تکلیف نیست. پس وقتی ما بحث از حجیت زنون میکنیم، یعنی هر زنی که بود مطلق زنون معتبر است، تو میتونی به زن عقص کنی. خب سوا اون این که این زن برای ما اثبات تکلیف بکنه و سوا اون این که نفی تکلیف بکنه، در حالی که تبعیض احتیاط با نفی در تکلیف کاری نداره. و اگر میگوییم زن حجت است، معناش اینه که دلیلی که نفی تکلیف میکند ولو زن نیست میتواند مقدم شود بر دلیلی که اثبات تکلیف میکند ولو قطعی است. مثلا خبر واحد زنی نافی تکلیف میتواند تخصیص بزند آیه قرآنی که اثبات تکلیف میکنه حجیت زن، یعنی این. ولی تبعیض در احتیاط که معنیش تقدیم این زن بر دلیل قطعی نیست دیگه. پس حجیت زنی که ما میفهمیم معنای غیر از تبعیض در احتیاط داره. وقتی میگن زن حجت است، یعنی چه مثبت باشه و چه نافی باشه معتبره. زن حجت است یعنی دلیل زنی، شما نمیگید خبر واحد زنی مقدم است بر عام قرآنی، تخصیص قرآن به خبر واحد. خب حجیت زن یعنی این دیگه. ولی تبعیض احتیاط که مقتضاش تقدیم دلیل زنی بر چیز نیست، شروط رو اثبات نمیکنه، اجزاء رو گاهی اثبات میکنه، بعضی از شرایط رو اثبات نمیکنه. این حجیت زن. ولی تبعیض احتیاط که این نیست. میبخشید نائینی میگه درسته آقایون میگن حجیت زن، ولی واقعیتش همون تبعیض در احتیاطه. بله نکنید، من عرض کردم حجیت زن مفادی دارد غیر از تبعیض در احتیاط، ولی آقایون انسدادی ملتزم به تبعیض در احتیاطن. یعنی فقط میگن در حوزه مزنونات شما در فرض ثبوت تکلیف احتیاط کن. اگه اینو میگن که اونا فقط دارن تبعیض در احتیاط رو میگن، یا میگن نه هر زنی معتبر است، چه اثبات چه نف، تقدیم این زنون بر زنون قرآنی یا بر ادله قرآنی این محل بحثه. این دیگه حالا در نتیجه بیشتر میپرد. چجوری ما به حجیت زن میتونیم برسیم؟ آره گفتن، آره گفتن. اینا کنید ایشون میگه که هم المتنجز لایت نجس ثانیان اتفاق نمیفته، پس معنا داره بگیم زن حجت است. اگر بگیم علم اجمالی نداریم، یعنی اصلا علم اجمالی رو فرض نکردیم، وجود علم اجمالی، اگه وجود علم اجمالی رو فرض نکنیم دیگه المتنجز لا یتنجس ثانیاً نیست دیگه. پس میتونیم بگیم زن اونجا. مقدماتش همین میشه که انسداد باب علم و علمی و عدم اهمال شریعت و فلان و تا آخر. ایشون عدم اهمال هم یه عدم اهمال شریعته که احتیاط کنیم، احتیاط رو به عنوان اصل نه در اطراف علم. چون ما مقدمه چهارممون همینه که براءت و احتیاط و استصحاب و تخییر جاری میشه یا نه؟ موردیه دیگه، نه در جمعی موارد. ایشون موردی بحث میکنه. نکنید در جمعی موارد، چون آقایون دیگه میگن که ما در جمعی موارد دیگه بحث احتیاط داریم. ایشون موردی میگه. یه گاهی وقتا مورد استصحاب، یه گاهی وقتا مورد احتیاط، یه گاهی وقتا مورد براءت، یه گاهی وقتا مورد تخییر. آغازی ها میگه این دوتا مانع دیگه وجود نداره، چون این دوتا مانع وجود نداره عقل میتواند حکم کند به حجیت زن. میتونه به یه زن برای تو معتبر است، حجت است.
نه دیگه، زن اگه منجزه که دعوا لفظی نمیشه دیگه.
اگه ما
حجت یعنی منجز و معذر.
نه اولشون فرض کنیم میگه دعوای بوده، آیا مطلق زن منجز هست یا نیست؟
نه آیه ناینی میگه علل حکومه، میگه من علل کشف رو حجیت میپذیرم، ولی ایشون میگه علل حکومه نتیجه غیر از تبعیضه در احتیاط نداره. باز من تکرار میکنم، ناینی مرحوم ناینی گفت علل حکومه فقط تبعیضه در احتیاطه، علل کشف بله، علل کشف من مشکل ندارم، ولی علل حکومه تبعیضه در احتیاطه. نکنید اجازه بدید ما یکی یکی مقدمات رو بحث کنیم، بعد ببینیم نتیجه این مقدمات آخرش تبعیض در احتیاطه یا نتیجه حجیت ظنه. ولی این مسئله رو من گفتم از اول ذهنتون رو درگیر کنم که به مقدمات با یه دقت بیشتری شما توجه کن. چرا دیگه در بعضی از موارد یکسانن ولی در بعضی از موارد فهم بعد چی میشه؟ نه دیگه وقتی شما دلیل بر نفی دارید و حجته چرا باید انجام بدید؟
انجام نمیدید دیگه
تو ولی میتونید تخصیص بزنید دیگه. مگه ما نمیتونیم تخصیص بزنیم عام قرآنی رو؟ قابل تخصیص عفو بالعقود رو میتونیم با زنون تخصیص بزنیم یا نه؟ این عقد وجوب وفا نداره. اگه زن حجته میتونیم، اگه تبعیض در احتیاطی که نمیتونیم، نتیجهش متفاوت. چی؟ خب وجوب التزام چی هست اصلا؟ واجب شرعیه؟
یه شرعیه
وجوب استناد نه وجوب التزام.
التزام استناد
نه 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 وجوب استناد
شرعیه مدن التزام فرمانده بلاد اما اثر.
نه حالا اون که یه چیز دیگه است، اون بازی اثر ثانویه، وجوب استنادی اثر ثانویه. یعنی شما میفهمید اگه زن حجته میتونیم مستندش کنیم، ولی اگه تبعیض در احتیاط باشه فقط میتونیم احتیاط کنیم، یه استنادی نداریم. منظورتون اینه دیگه؟ آره اون یه اثر ثانوی است. آقای خویی میان یه اثر ثانوی میسازن، میگه اگه زن حجت باشه تو میتونی بگی شارع اینو معتبر کرد، تو میتونی بگی حکم شارع اینه، استناد بدی به شارع، ولی در تبعیض احتیاط نمیتونی استناد به شارع بدی. اون اثر ثانوی ها، اثر ثانویش اینه. خب این در ارتباط با مقدمه اولا. من مقدمات رو همینطور اجازه بدید مطرح کنم ببینیم آخرش چه نتیجه میده. مقدمه دوم عبارت است از انسداد باب علم و علمی. انسداد باب علم خب معلومه دیگه، ما دسترسی به امام نداریم. بعضی از آن فهمن انسداد باب علم حتی در زمان حضور معصوم برای بعضی از افراد وجود داشته، یعنی اینطوری نبوده که در زمان حضور معصوم برای همه باب علم منفتح باشه، یعنی همه دسترسی به امام معصوم برای فهم مسائل دینشون داشته باشن. امام یه منطقه بوده، مردم یه منطقه دیگه بودن. ما هر وقت تو نمازمون شک کردیم، تو وضومون شک کردیم، تو حکمی از احکام شرعی شک کردیم که نمیتونستیم زندگیمون رو تعطیل کنیم، 50 روز سوار خلاصه شطور بشیم بریم تا مدینه و از امام سوال کنیم و برگردیم بعد به خونه زندگیمون، باز شروع کنیم عمل، بعد باز فردای حکم دیگه از احکام شک کردیم، باز دوباره سوارشیم بریم از امام بپرسیم و برگردیم. این انصداد باب علم و علمی که میگن، انصداد باب علم حتی در زمان معصوم هم وجود داشته، یعنی نه اینکه چون حالا ما دسترسی بهم، اونا هم دسترسی نداشتن. خب اونجا باب علم منصد بوده اما باب علمی مفتوح بوده، خب میرفته از یه روحانی محلشون، از اصحابی، از راوی سوال میکرده تو از امام چیزی نشنیدی؟ میگفته اینو شنیدم. این دیگه علمیه دیگه، علم نیست، اینم ظنه، درسته؟ حالا خواستم بگم این انصداد باب علم تنها برای ما نبوده، حتی در زمان معصومین هم برای عده‌ای از مردم که عددشون هم کم نبوده انصداد باب علم بوده. یه تلفن و شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و از این حرفا هم که نبوده که حالا زنگ بزنیم از امام بپرسیم حکم مسئله چی میشه. بعد بلند میشدیم میرفتیم خدمت حضرت رو سوال میکردیم و برمیگشتیم. پس این انصداد باب علم که یه چیز مسلمیه. اما باب علمی چی؟ این نکته هم دقت کنید. آقایون میگن وقتی که ما حجیت خبر ثقه رو معتقد شدیم دیگه انصداد باب علمی نداریم. انصداد باب علمی مال اون زمانی است که شارع خبر ثقه رو معتبر نکنه. ما گفتیم خبر ثقه معتبره. اما آقای سعد تذکر خوبی میدن، میگن انصداد باب علمی به دو بحث مربوطه نه به یک بحث. آقایون همش مربوطش میکنن به حجیت خبر ثقه. ایشون میگه به دو تا بحث مربوطه، یکی حجیت ظهوره، یکی حجیت خبر ثقه. فرض کنید خبر ثقه معتبر است اما ظهورات معتبر نیستن، یعنی خبر ثقه زمانی معتبر است که مفادش نس باشد. خب اگه ظهورات هم معتبر نباشن پس منصد باب علمی دیگه، چون اون چیزی که امروزه در اختیار ماست همش ظهوراته. پس دو تا بحثه که ما رو از انصداد میاره بیرون. یعنی ممکنه یک کسی بگه من حجیت خبر ثقه رو قائلم، با وجود این معتقدم که باب علمی منصد است. میگم تو که خبر ثقه رو معتقدی چجوری تو میگی منصده؟ میگه خب چون ظهورات معتبر نیستن. مثلا فرض کنید که یادتونه این نظریه که خلاصه خطابات فقط برای مشافهین حجتن. مثال دارم میزنم، اگه کسی ظهورات رو زیر سوال ببره پس دیگه باز انصداد باب علمی رخ میده. پس انفتاح باب علمی به پذیرش دو تا مسئله است، یک حجیت خبر ثقه و دیگری حجیت ظهورات. این دوتا رو اگه معتقد شدیم میشه انفتاح، انفتاح باب علمی، و الا هر کدوم از اینها رو که ما معتقد نشدیم انصداده. خب حالا دیگه خبر ثقه رو بحث کردیم، ظهورات رو بحث کردیم، اینجا باز دوباره من شما رو ارجاع میدم به منتقل اصول. ایشون میگه که به نظر ما انصداد باب علمی هست. باب علم که منصده، باب علمی هم ایشون. بعدم میگه که خلاصه خیلی تعجب نکنید از حرف من، شیخم فلان جایی همچی حرفی میزنه، آخوندم یه جایی همچی حرفی میزنه. ایشون میگه که من یک بار دیگه هم قبلا حرف ایشونو در حجیت خبر ثقه همچی آروم گفتیم و از کنارش رد شدیم، میخواستیم تشویش از آن عمومی نکنیم، ولی باز ایشون چون اینجا تکرار کرد تو انصداد باب علمی مطرح کنم. ایشون میگه ما معتقدیم خبری حجت است که ما اطمینان به صدورش از معصوم داشته باشیم، و اگر ما یه روایتی اطمینان به این که از معصوم صادر شده داشته باشیم، بله، به خاطر این ثقه وجدانی خبرش معتبره نه ثقه تعبدی. ثقه وجدانی یعنی اون آقایی که شما باید زندگی کردی میدونی خیلی آدم راستگویی است. ایشون میگه ثقه وجدانی اعتبار خبرش به خاطر اینکه وثوق به اون خبر میاره، ولی اونی که آقایون بهش تأکید دارن و تکیه میکنن ثقه تعبدیه، چون فلانی گفته ثقه است، فلانی از فلانی نقل کرده ثقه است، پس این آقا ثقه است. ایشون میگه ما این خبر ثقه رو معتبر نمیدونیم. خب پس ایشون معتقد است که حجیت خبر ثقه، حجیت خبر ثقه، حجیت خبری که وثوق به صدورش از معصوم داشته باشی رو من قبول دارم. و ایشون میگه من تو بحث قد گفتم این در حد حجیت قطعه. چی گفت ایشون؟ گفت اطمینان و قد هر دو با هم حجت است. اونجا ایشون اینو گفتی. پس اگر شما اطمینان پیدا کردی که این روایت صادر از معصوم است، بله معتبره. خب الا اینکه یه نکته رو ما باید بهش توجه کنیم، اینه که آیا در مجموع روایات ما اون روایتی که وثوق به صدورش از معصوم داشته باشیم به اندازه ای هست که کافیه به معظم فقه باشه؟ ایشون میگه نیست. در مجموع روایات ما روایتی هست که وافیه به معظم فقه باشه؟ ایشون میفهمد نیست. خب حالا اگه نیست، پس انسداد باب علمیست. اذن فنحن متفقون على حجیت الخبر المفید بالاطمئنان الذي هو حجتون بلو کرام بل عرفت فی ما تقدم فی بعض تحقیقات نا ان حجیت او على حد حجیت الغت لکن الاشکال فی الصغرا فهل لدینا من الاخبار التي يطمئن بصدورها ما یفی به معظم الفقه کما یذهب الیه فی الکفایه اولا ولا یخفا ان ذلک خلاصه مبتنی بر مزید فحص و ایناست. اینجا چی گفتم؟ اینجا حالا اون فرمایش آخوندو که گفتن و هوا یارید به اقول تقدم عدم و تمامیت الادله لإثبات و حجیت خبر الواحد الا اذا احرزت وساقته بالوجدان به حیث یحصل الوسوق والاطمئنان من خبره به صدور الحکم من المعصوم علیه السلام. و هذا المعنا لم نتفرد به، اینم ما متفرد نیستیم، فقط قربه الشیخ فی اواخر ادله الحجی المتقدمه کما انه قد یظهر من عبارت الکفایه فی هذا المقام. از عبارت مرحوم آخوندم این برمیاد، میگه ما متفرد نیستیم، ولی حالا ایشون یه همچی حرفی میزنن، حالا آیا در فقهشون بر این اساسا مشی کردن یا نه اون یه بحث دیگه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.